بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث أهل بيتي أمان لأهل الأب. بعضی از فضلای بحث اشکال میکردن که این چطور آقای مظفر فرمودن عصمت ازش استفاده میشود، عصمت از گناه استفاده میشود، اما عصمت از خطا استفاده نمیشود. جوابش خیلی واضحه، اینها امان پناه برای مردم هستن و دنبال روی اینها مردم را از خطرات انحراف چی میکنه؟ حفظ میکنه، نگه میداره. خب اگر اینها در خودشون از خطا مسئول نباشن، نمیگم از معصیت، از خطا، از اشتباه مسئول نباشن، ممکن است اشتباه هم راه اشتباهی بره. از طرفی ما مأموریم چیکار کنیم؟ از اینها پیروی کنیم. وقتی که اینا امکان دارد اشتباه برن، امکان دارد اشتباه بگن، اشتباه راه تعیین بکنن، وقت دیگه اینا نمیتونن برای مردم چی باشن؟ امان باشن.
حالا شو؟
تقریب نه
این جهت
نیست. نه اجازه بید هر دوش اشکال هست داری به نظر رسید. حالا اگر چیز دیگه هست باز من در خدمتون هست.
الان؟
نه بله، به اینجا منتهی شدیم که خداوند عز و جل این کرامت را، کدوم کرامت؟ در امان بودن مردم تا زمانی که اهل بیت هستن، میفهمد این کرامت را قبل از اینکه به اهل بیت پیامبر خدا بده، به کی داده؟ به خود پیامبر داده است. کجا؟ آیه شریفه سوره انفال: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. بازم میفهمد که اهل بیت امام، تا زمانی که نبی مکرم باشد مردم در امان. شما نگاه کنید زمان پیامبر اکرم اصلا زلزله اتفاق نیفتاد. خیلی بی تحقیق کنید، یه مورد هم نبود. البته مرحوم علامه امینی اینو بحث میکنه در جلد اول کتاب شریفشون القدیر، در جواب اشکال ابن تیمیه که چطور میگید که سنگ بر اون منکر قدیر نازل شد و حال آن که این آیه چی میفرماد؟ ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ایشون چند تا جواب عالی میفرماید، ایشون که بالاخره نقض میکنه که اینها را چی میگید؟ عذاب هایی که نازل شد، قحطی هایی که اتفاق افتاد، موارد شخصی که پیامبر دعا کرد، نفرین کرد، طرف دست و پا شد، نقد میکنه. بعد اینو توضیح میفرماد که بالاخره تا نبی مکرم هست عذاب نازل نیست، نکت فل بالجمله، بلکه چی؟ فل جمله، لا بالجمله، فل جمله. اینجور نیست که هیچ عذابی. بعد شواهد نقل میکنه. حالا این میفهمد که این فضیلت قبل از اهل بیت برای نبی مکرم است.
جا توی هم روایت امیرالمومنین مثلا همین آیه را حضرت میارد و میفهمند که کان فی الارض امانان،
یکیش استغفاره، یکیش استغفاره، اون رفت ایده اون رو بعد حرف
در بعضی دعوت ها هست که در عهد رسول الله سرواره تابوت آمده بوده،
جواب امینی که جواب کافیست دیگه، بالجمله نه فی الجمله. بعد میفهمد که ابن حجر بعد نیست بشناسید، خیلی متأثر گیرم نسبت به ابن تیمیه موضع داره، ولی نسبت به پیروان مکتب اهل بیت موضعی سختره. در این حال هوا حرفایی که ما میزنه که مشکلی با اشخاص اینها دارن. آقای ابن حجر در سوائق میگه السابعه، آیاتی که راجع به اهل بیت است نقل میکنه، میگه این آیه اشار الى وجود هذا المعنى في اهل بیت، پیامبر این معنا را نسبت به اهل بیت بیان کرده. چی فرمودن؟ خوب دقت کن، روایت را با آیه تطبیق میده. میگه خدا پیامبر را امان قرار داد، خود پیامبرم اهل بیت را امان قرار داد. و انهم امان الله للارض كما كان هو امانا لهم. بعد میگه یکی دوتا نیست. حالا اینجا بیاد آدم ها را بشناسید، یکی مثل حاکم نیشابوری این حدیث میاره و تصحیحش میکنه و ایراد میگیره به شیخین مسلم و بخاری که چرا این حدیث را نیاوردید، هیچ مشکلی ندارد، تصحیح میکنه. یکی هم میشه مثل آقای ذهبی، نگو صحیح، بگو موضوع. خیلی حرفه. خب چرا موضوع آقای ذهبی؟ میگه فیهی ابن ارکان سعید دمشقی ضعفوه، فیهی خلد ابن دعلج ضعفوه. خب آقای بله ابن ارکان را تضعیف کرده، خلید به که تضعیف کرده احمد. من یک سوال دارم، راوی حدیث اگر ضعیف باشه نتیجه چی میشه؟ حدیث موضوع یا ضعیفه؟ بله ضعیفه. ممکنه شواهد دیگه دلال دیگه داشت. از من به بعضی از این متشیعین تون رو خیلی تون رفتم، به بعضیش من گله کردم و گله میکنم که شما چرا میایی از طریق شبکات ماهواره‌ای در بحثت با دیگران میگی استدلال نکنید به کافی شریف، سه چهارمش دروغه، مکذوب. این حرف کی؟ حرف ما هم که میزنیم؟ ما گفتیم سه چهارم حدیث مکذوبه؟
بلش
گفتم همه صحیحه. این تعبیر غلطه. ایشون میگه که چون از 16,000 9,000 تاشو گفته ضعیفه. بنده خدا اولا طبق مبنای خودشه، مرحوم مجلسی در مرآت طبق مبنای خودشون، اونم در مقام تعارضاتی همچین. ثانیاً ضعیف غیر از جعلیه، تو دیدی تو دهان طرف مقابل میگذاری، ایشون گفته چیه؟ جعلیست، مکتوب نمیشه، چیزی نیست. تعبیراتون مواظب باشین، ممکنه ضعیف باشد اما 10 تاست، 15 تا حدیث ضعیف، و بعدی که 10 تا 15 شد میشه چی؟ متواتر یا میشه مستفیض. خود اهل سنت هم مبناشون همینه که اگر روایات مستفیض باشه دیگه بحث سندی نمیکنه. خب آقای بله آقای حاکم نیشابوری تصحیح میکنه حدیث را. چقدر آقای نیشابوری را میشناسید؟ امام فی الحدیث، 10 تای ذهبی رو تو جیب چپش میگذاره، امامون فی الحدیث. بعدشون میفهمد که آقای ابن حجر این روایت رو آورد و گفت احادیث دیگه هم نظیرش ده هست، چند تا رو نقل میکنه. یکیش همون حدیثی است که از احمد علامه حلی آورده اول بحث و در ببینم حدیثی که بله حدیث کسرا این حدیث علامه حلی اول بحث چی فرمودن؟ فی مسند احمد قال رسول الله النجوم امان لأهل السماء بعد فرمودن و اهل بیتی امان لأهل السماء. می فرماید که آقای ابن حجر لحظه که گفت روایات کثیره به این مضمون هست، این روایت را نقل کرده است و در کنز الامال در فضائل اهل بیت خوب دقت کنید، کنز الامال این حدیث را بیند چند نفر میاره. ابن ابی شیبه، شخصیتش رو من قبلا گفته بودم، ابن ابی شیبه با درس خودشم میگه، حالا نپرسید با چجوری میشه 30,000 نفر درسش منشست، چجوری حرفا را منتقل میگه. من آدم پروژه حکومت بود، پروژه متوکل عباسی بود، خودش و برادرش هرچی هست 30,000 درسش میمنه. این آقا این حدیث رو نقل کرده. مسدد، ابو یعلا، طبرانی، ابن عساکر، دیگران، اینو از کی نقل حدیث رو؟ عن سلمة ابن الاکوع، صحابیه ولی ما قبولش نداریم، یکیست که زاویه داره با اهل بیت، این نقل کرده. الفضل ما عبارت چیه؟ اشهد بالاعداء. خب آقای متقی هندی در کتاب فضائل از کنز الامال اینو به سندش از سلمة بن الاکوع آورده است که چی گفته؟ النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأهل الارض. حالا اجازه بدید یک توضیح مختصری راجع به همین آقا سلمة بن الاکوع داشته باشه. اگر فرض کنید که ابو هریره روایتی در فضائل اهل بیت نقل کرد، اخذ میکنیم یا نه؟ بفرمایید. اقاریره ابو هریره زاویه داره، وقتی که میاد میگه الحسن و الحسین سید شباب اهل جن، میگیریم اون چشمونم میگذاریم. یا نمیدونم اون پسر امرآس عبدالله وقتی که میگه نماسن رد شدن سلام کردن همه جواب دادن، این جواب نداد، بعد بلند جواب داد، بعد رو کرد به جمعیت و اینو میبینید این آقا احب اهل الارض الى اهل السماء، محبوب ترین زمینیان نزد آسمانیان ایشون. بگیریم اینو یا نگیریم حدیث؟ بله قطعا حدیث رو عقص میکنیم، اقرار میکنه، بعدم التماس میکنه، میگه از جنگ صفین با من قبل من حرف نمیزن، واسه بشید بریم صور کنم. قصهش ده به اصطلاح چیه؟ استلغابه. استلغابه آمده نگاه کن، قصه جانسوزه، آدم دلش میسوزه که یک چنین شخصیت هایی بودند و باشون جنگیدید. الان این سلمة ابن الاکوع رو من یه توضیحی راجع به ایشون بدم. مرحوم مامقانی در جلد 32، من دعا میکنم از جان و دل که خدا این نوه مامقانی را حفظ کنه و این کار را تموم کنه. یعنی ما داریم لحظه شماری میکنم که این جلداش بیاد بازم تا 38 یا 39 50 جلد دیگه مونده، میگیم خدایا این طول عمرش بده سلامتیش بده که کار را به جایی برسونه. الان در جلد 32 مرحوم ماماکانی یه بحثی دارم، می فرماد که شیخ طوسی مثل ابن عبدالبر، مثل ابن مونده، ابو نعیم، ایشون رو از اصحاب پیامبر اکرم خوندم. کیو؟ سلمه. همین سلمه که این روایت رو نقل میکنه، اصحابی بله امانون لعلی عرض. بعد از استرغابه نقل میکند که ایشون بله
اهل بیتی امان.
من چی گفتم؟ اهل بیت. بله بله، من گفتم اصحابی اهل بیت، تعجب کردم ایشون درست فهمیده، اصحابی کردنش، اما اهل بیتی اما البته اون قبول ندارم. میدونید که بعد استلغابه میگه کان سلمه ممن بایع تحت شجره مرتین، اینا رو نقل میکنن، جزئیات رو نقل میکنن. سکن المدینه، خونش مدینه، بعد رف ربزه که انتقل فسکن ربزه کان شجاعا رامیا، تیران تک تیر انداز بود، محسنا آدم نیکوکاری بود، خیرا آدم خوبی بود، فاضلا عالم بود، روا عنه جماع من اهل مدینه. این حرفای که حرفوی ابن اسی. بعد میگه که پیامبر فرمودن خیر الرجال نا سلمت ابن الاکبر، غلطه. اگر روایت درستم باشد این نیست، خیر رجالت نا، یعنی چی؟ رجاله؟ نه نه نه، الان اینجوری میگم. بله، ما سوار نظام داریم، پیاده نظام داریم. اجازه پیاده نظام ها بود و از بهترینشون بود. یه حرفی که نسبت میدم به اینه که پیامبر فرمود فی غزوت ذی قرد، تو بعضی میخوان قرد، قرد غارون فیه، قرد را غاریست که توش آب بود، زغار علی صدر. جریان چی بوده؟ ادهی آمدن نفوذی، گفتن یا رسول الله ما مسلمان شدیم ولی خود آب و هوا اینجا به ما نمی سازه، باید بریم بیرون. پیامبر اکرم یه اصطلاح محلی داشتن برای نگهداری شترها، بیرون مدینه بود، آب و هوای خوبی هم داشت، اومدن برید اونجا از آب و هوا استفاده کن، از شیر به اصطلاح شترها هم استفاده کن. بعد میگن اینها بالاخره رفتم اونجا و پسر ابوذر هم مسئولش بود، زدن کشتنش رو، جمع کردن و بردن هرچی بود. بس ایک مفصل که پیامبر اکرم کس من فرستاد که برن به کمک و اینا رو برگردونن و این آقا از همه جلوتر بود. حالا که پیامبر فهمود که بهترین کسانی که پیاده نظام هستن تو هستی، و خودش گفته است که بایعت رسول الله یوم الحدیبیه علی الموت، من تا پای جان هست. بعد گفتم که با پیامبر اکرم جنگ، کنار پیامبر اکرم جنگید، هفت تا جبهه شرکت کرد. پدرش پسرش هم میگه ما کذب ابی قط، دروغ در حرفاش نبود،
تمامای بهش وارد بود.
حالا میرسه مرحوم شیخ طوسی باز در اصحاب امیرالمومنین گفته، این از اصحاب امیرالمومنینه، فهمید که اگر این مطلب درست باشد، خب ظاهرش این است که ایشون امامیه و جزء حسان خواهد بود، حرفای ما. بعد بفهمد که نه، ما چون میدونیم لولا کثرت جعل فی روایت العام، اصل در روایتشون کذب، خیلی حرف عشان لولا جعل فی روایت العام السالب للوثوق بها الشک یلحق شعب العمل اغلب، مده که حاله به روایت کذبه. به این روایت هم که میرسیم نظر چیه؟ همونه، تا دلیل محکم بر خلافش باشه. میفهمد که اگه این نبود لامکن المناقشه فی عد الشیخ ایاه من اصحاب علی. چطور شما آقای شیخ طوسی، البته تعبیری نکنیم که نعوذ بالله نسبت به ایشون اسارتی بشه، اونی که نقد فعلا به روان پاک شیخ طوسی صلوات بفرسته
الله اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرج.
لابد مستحضر هستید که زمان مرحوم آقای حکیم میخواستن تعمیر کنن مسجد رو، قبر شریف ایشون بدنشون رو دیدن. مرحوم آقای حکیم بود، آقای خویی بود، آقای شاهری، خدا همه شده رو رحمت کنه، از نزدیک دیدن محاسنش به اصطلاح حنایی بود، نمیدونم یکی از ناخوناش مونده بود، یعنی چی میگن نگرفته بود، لابد میخواسته بذاره برای جمعه سنت عمل کرد. بعدم دستور دادم که دوباره بنا کنن، چه کنن؟ یعنی بنایی که الان هست در یکی از زمان مرحوم آقای حکیم، خدا رحمت شما، و به قول شیخ، به قول مرحوم آقای خویی، شخصی مثل ایشون نیومده و گمان نمی کنم یه مثل ایشون بیاد. اینه من عرض می کنم، مواظب باشین، مصادره نکنین. بعضی کسانی که مرعوب غربی ها و ملحدین و نمیدونم حرفای اونها را مرعوب شدند و تحت سطح قهر گرفتند، نیان مصادره کن. از علامه مجلسی شروع کردن تا رسیدن به شیخ طوسی و بعدم کم کم بله 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 متاسفانه تا کم کم به خود ائمه میرسن، بعدم به نبی مکرم، چون ملحدن، ممکنه چیز سرش باشه اما ملحده، دین نداره، اعتقاد نداره، و یک خیانتی که میکنه است که با این لباس میره بعد تبلیغ. اونایی که پامن برش نشستن خیال میکنن چه؟ بله این درسته، به حرف میزنه، عقاید مردم رو به هم میریزن. علاوه این من در تعبیراتون مواظب باشیم، مثلا به بزرگان ما اگر جسارتی شد نعوذ بالله ما استغفار میکنیم. آقای ماماگانی میفهمد که ما حرف داریم، مناقشه داریم در فرمایشات شیخ طوسی، چطور شما ایشون رو از اصحاب علی ابن ابی طالب شمردید؟ خودشون نقل کردن، ایشون طرفدار رژیم قبل بود، طرفدار عثمان بود، وقتی هم که عثمان کشته شد فرض کن به چجوری عرض کنم خوشایندش نبود این جریان، لذا از مدینه رفت بیرون. فلما قتل عثمان خرج الى ربذه و تزوج هناك، رفت یه زن دیگه اونجا گره، و ولد له اولاد، بچه دار شد، بچه های دیگه خدا بهش اونجا داد، و فلم یزل هناك حتی کان قبل ان یموت بلیال عادل مدینه، چند روز قبل از مرگش برگش آمد مدینه خب، و اونجا کی مرد؟ 74 یا 64 هر چی که باشد بعد از حاکمیت امیرالمومنینه، درسته؟ پس در زمان حاکمیت مولا کجا بود؟ تویی که زیر لوای بالاخره حکومت قبل جنگ میرفتی، جبهه میرفتی، طرفداری میکردی، آیا حکومت حقه؟ کجا بودید؟ رفتی پی نگر فران جسارت میکنم، رفتی پی زندگی خودت، جبهه بود، جنگ بود، دستورات بود، همه رو گذاشتی کنار. بعد اشکالیشون اینه، اشکال مرحوم آقای ماماگانی به شیخ طوسی، انه لو کان من اصحاب علی، خب چطور میگه از اصحاب علی ابن ابی طالبه؟ لما خرج الى الربذ عند انتقال خلافت الیه، اگه از اصحاب این میمونی باید چکا کنم؟ باید بیاد در خدمت حضرت، نه این که راشو بکشه بره. جوابی که میشه به حضرت آقای امام آقای داد اینه، گفت که شیخ طوسی این حرف در رجالش برگونه. مبناشو میدونید یا نه؟ مقارنت و همزمانی ملاکه. وقتی که میگن معاویه، اونجا در معاویه از اصحاب علی بن ابی طالب بود، یزید از اصحاب امام حسین، واقعا اصحاب امام حسین بود یزید. منظورشون چیه شیخ طوسی در این کتاب؟ میدونید؟ همزمانی، آفرین، معاصرت. لذا ایشون یه بار در اصحاب نبی مکرم میاره معاصر، یه بار در اصحاب امیرالمومنین، نمی که میخواد به اصطلاح تا احترامش کنند و تعریفش بکنند، نه، همزمان پیامبر بود، همزمان امیرالمومنین هم بود، ولی اشکال بهشون خیلی. لذا بله در 80 سالگی هم بود. خب ببینید کربلا هم ما ازش هیچی ازش نشنیدیم، ککشون نمیگذ. مهم برایشون این بود که چرا عثمان به قتل رسید. حالا سید شباب اهل جنب اون وضع به شهادت برسید مشکل نیست، بچه مهم نیست. لذا نوی مرحوم امام قانی در تعلیق می فرماید که یستفاد من خروج الى ربذه، از که راها که کرد رفت ربذه، و عدم اشتراکی فی الحروب الثلاثه، تو جنگ ها شرکت نکرد با مولا، و افتائه فی المفتی بود، فتوا دهنده بود زمانی که خلیفه دوم و خلیفه سوم، و قرائن اخرى. میگه از اینا چی استفاده میشد؟ انحراف او عن حجت الله البالغ. امیر المؤمنین، پس کمترین توصیف ما نسبت به ایشون هو ضعف، بگیم ضعیف. خب این پیش ماست، ما مقانه جلد 32 صفحه 280. اما خود اهل سنت دیدید چقدر ازش تجدیل و تمجید. حدیبیه شرکت کرده رضی الله عنهم، بله، و رضوعه تازه دو دفعه با پیامبر بیعت کرده، پس رضایت به توان دو، تازه جزء معبله چی بهتر خیر و چی بود عبارت؟ میگفتن رجال، نه رجالت، اینا خلاص اینا شخصیتی است که. و جالب این است که از نظر فکری هم طرفدار امویین بود. اینجوری میشه دیگه، خب کسی که طرفدار امویینه این روایت رو نقل کرده است از پیامبر اکرم که النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأهل الارض. حاکم هم این نقل میکنه، میگه صحیحه. از ابن عباس باز نقل شده، یه نقل میکنه که نجوم امان لأهل الارض من الغرق. یعنی چی؟ این کشتی ها الان بالاخره حسابات دیگه ایست، ولی قبلا اگر این ستاره ها و این علامات نمود گم می شود. آب 3/4 خشکیه و همین خشکی تین ربع خالی آدم بره گم میکنه تا برسد به دریا. خب چی این ها رو نجات میداد؟ همین ستاره. بعد می فهمد که و اهل بیتی، خیلی عجیبه این تو و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. این کلمه رو کسی جمع کنه این مطلب را که اهل بیت امانن از اختلاف. فاطمه زهرا چه فهمودن؟ بله، امان من الفرقه. امام رضا چه فرمودن؟ طاعتنا نظام للمله. خود مولا چه فرمودن؟ و انه يعلم ان محلی منها چی؟ محل، بله، القط من الرحا. باز خود زهرایت ها به حبیب، به کی بودن؟ محمود ابن لبید یا لبید، همودن که اگر از ما اطاعت میکردید، اگر از علی اطاعت، دو نفر با هم درگیر نمیشد فی الله لله، دو نفر درگیر نمیشد. وقت شد؟ تمام شده؟ اینا رو یک نفر جمع کنه و روش بحث کنه. واقعا آل محمد اینا هستند. پیروی از این نمونه شما در کربلا ببینید، یه نمونه کوچیکش زیارت امام حسین برای پیاده روی چقدر شرکت میکنن، مینیت های مختلف، زبان های مختلف، شکل شمائل مختلف، یه درگیری میشه اون ایام، یه دعوایی میشه، همه دوست دارن چه کنن، چون لوای اهل بیته. حالا اگه این لوا حکومت داشت همین بود، از این بهتر بود. رضایشون میفهمد که فاذا خالفتها قبیل من العرب، ضرر کرده یک قبیله از عرب مخالفت کرد با اهل بیت، اختلفو دیگه روی راحتی را نمیبینن، فصارو حزب ابلیس. خیلی مهم، مخالفین اهل بیت طرفداران کیان؟ ابلیس هستن. اگر مخالفت کن میشه طرفدار ابلیس. خب اینم که وقت تمام شد، الحمدلله.